الجنة بصبتي الرحمة وتسعة المعصومين من ذرية الحسين لا سيما الحجة بغية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا آن سفر کرده که صد قافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. سلامتی وجود نازنین امام زمان ارواح اونا فدا، تعجیل در امر فرجشون. انشاءالله که حضرتشون از همه ما راضی و خوشنود بشن و دعاگوی همه ما باشن به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. از انسان کم اومدن اما از ملک یقیناً حاج حسین آقا زیاد. جمعیت مسلمانان الان روی کره زمین 1,600,000,000 نفر با کم و زیادش. از این 1,600,000,000 نفر چیزی قریب به 300,000,000 نفر شیعن، 1,300,000,000 نفر سنی. مذاهب عمده اسلامی الان این دوه که این دو خودشون هر کدوم به چند دسته تقسیم میشن، شیعه 4 امامی، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی. اما هر کس که وجود نازنین علی ابن موسر رضا علیه آله و تحیت و سنا رو قبول کرد شیعه اثنا عشری بهش گفته میشه. شیعیان رو فعلا بذاریم کنار که شیعیان خودشون عرض کردم چند دسته میشن. از شیعیان چند امامی یا از لحاظ فرقه تصوف و صوفیگری فرقه دراویش 110 و خاکساریه و نمیدونم گنابادی ها و از اینها، شیعیان رو بذاریم کنار. مورد بحث ما الان شیعیان نیستن حفظهم الله شد. بحث ما بر سر اهل سنته. اهل سنت از لحاظ فرق فقهی 4 دستن: حنبلی ها، مالکی ها، شافعی ها و حنفی ها که پخشند در سرتاسر عالم. تو منطقه خاورمیانه تقریبا اکثرا حنبلی هستن. این 4 دسته هر کدوم پیرو یک مجتهدی هستن که عمدتاً 3 تن از این 4 نفر شاگردان امام صادق علیه السلام بودن، زمان امام صادق سلام الله علیه بودن. یه پهلوانی داره شیعه به نام علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. زمان صفویه یه مناظره‌ای برگزار شد توسط شاه از هر دسته از علمای اهل سنت 10 عالم دعوت شدن. از شیعیان فقط 1 عالم دعوت شد و اون هم مرحوم علامه حلی رضوان الله تعالی علیه. مجلس قرار شد روز جمعه بعد از اقامه نماز صبح تشکیل بشه، مناظره و بحث شروع بشه. نماز صبح رو همه خوندن، هر 40 تا عالم سنی اومدن توی اتاق نشستن. فرض کن یه همچین اتاقی، اما خب زلم زینبوش بیشتر دیگه، تزیینات و فرشای آنچنانی و پشتی ها و بالاخره علما دارن تشریف میارن، اکرام و میزبانی و اطعمه و اشربه و فواکه و میوه ها و و و و. 4 تا دسته هر کدوم 10 عالم، 40 عالم اهل سنت نشستن. 10 تا حنبلی ها، 10 تا مالکی ها، 10 تا شافعی ها، 10 تا حنفی ها. هر دستم یه گوشه رو قرق کردم برای خودشون. علامه حلی گذشت آخرین نفر وارد مجلس شد و وقتی وارد شد نعلینش رو زد زیر بغلش، رفت صدر مجلس گرفت نشست. اینا گفتن از همینجا شروع کن. بسم الله الرحمن الرحیم. آی حلی شما چرا این کارو کردی؟ بی ادبی کردی. همه علمای اهل سنت نشستن و دمپایی ها و کفش ها و نعلین هاشون دم دره، شما نعلین تو زدی زیر بغلت رفتی صدر مجلس گرفتی نشستی. چرا؟ این بیادبیه. مثل این میمونه که الان همه دعوت یه مهمونی با کلاس، همه کفشا رو مرتب چیدن تو جا کفشی، شما کفشش رو بزنی زیر بغلت بری صدر عروسی بگیری بشینی. این بیادبی نیست؟ چرا؟ هیچ عاقل این کار رو نمی کنه. اینا گفتن از همینجا آتو بگیریم تا بعدش. شروع کردن. گذاشت حرفاشون رو زدن، بعد جواب داد. گفت آخه من شنیدم زمان پیغمبر حنبلی ها وقتی که مردم می اومدن برای نماز پشت سر پیغمبر، دمپایی و کفش مردم رو می دزدیدن. حنبلی ها بهشون برخورد. ما کفش می دزدیدیم؟ ما پیرو و احمد ابن حنبلیم که زمان امام صادق شما شاگردی می کرده. اصلا ما زمان پیغمبر کجا بودیم؟ گفت عجب، پس شافعی ها می دزدیدن. ببخشید، شافعی هم گفتن ما هم نبودیم، ما پیرو شافعی هستیم، شافعی هم شاگرد امام صادق شماست. گفت اشتباه، از من حنفی ها کفش دوز بودن. اونم گفتن ما مقتدامون ابو حنیفه است، اونم شاگرد امام صادق شماست. گفت پس فقط مالکی ها میمونن. اونم گفتن ما هم پیرو مالکیم، اونم زمان امام صادق شماست. ایشون گفت عجب، شما که هیچ کدوم زمان پیغمبر نبودید، من با شماها چه بحثی بکنم؟ شما خودتون میگید زمان امام ششم ما تازه شما پدید اومدید، زمان پیغمبر کجا بودید؟ اما شیعه از همون روز اول میگه علی با پیغمبر خونه یکی بودن، وسیله پیغمبر بود، برادر پیغمبر بود، جان پیغمبر بود. شما که زمان پیغمبر نبودید، با یه ترفند آخوندی. آخوند اینه دیگه، فرقش با کتشلواری در این، با آخوند فه بگی میره فشم قزلالاش هم میزنه برمیگرده، کتشلواری ها اندرخمه یک کوچه. پس چهار گرایش فقهی دارن اهل سنت. نزدیکترینشون به شیعه شافعی هان، دورترینشون حنبلی هان. تفکر سلفیت، تفکر تکفیر کردن از حنبلی ها صادر شد. بقیه اذهاب و مذاهب اهل سنت پیرو تکفیر و اینها نبودن، حنبلی ها اینو ابداع کردن. علیکم. بیشترین اهل سنت دور ایران رو حنبلی ها شکل میدن. شافعی ها شمال آفریقا، اون یکی ها کار نداریم، بخوام منطقه رو بگم. اکثر اهل سنت منطقه‌ای که ما درش هستیم برادران حنبلی هستن. تفکر داعش و سلفی ها و تکفیری ها و النصره و اینا از کدومشون در اومد؟ از همینه که دور ما رو گرفتن، حنبلی ها. این عقیده فقهیشونه. 60% از جمعیت 1,300,000,000 نفری اهل سنت، 60%شون پیرو هیچ مکتب و هیچ جریان سیاسی و پیرو هیچ حکومت سیاسی نیستن. لایک لایک، مسلمانای ترکیه لایک لایکن، اصلا براشون فرقی نمیکنه آتاتورک باشه یا اردوغان باشه. سوریه یه بخشیش اینجوریه و جنوب شرق آسیا که کلن اینجوری، مالزی و سنگاپور و اون طرف ها، کشورهای منطقه هم عمدتا اینجوری، فرقی نداره که کی بخواد حکومت بکنه. اما 40%شون آدمایی هن که براشون اهمیت داره نوع حکومت. تفکر سلفیگری از کجا شروع به گرایش پیدا کرد؟ من اول گرایش های بقیه اهل سنت 60% بی تفاوت، بقیه این 40% عضو این فرقه ها هستن. یه فرقه ای دارن به نام تصوف قادری ها، اینا پیرو عبدالقادر گیلانی هن. شخصی به نام عبدالقادر گیلانی اومد یه سری تصوفی رو، مثل دراویش ما، صوفیگری اهل سنت. یه فیلمی باید شما دیده باشید، توی یه مسجد دور وایستادن یا آقای نشسته، عجیب الهیکل هم هست، یه آدم عجیب الخلقهیه، میپرن بالا میپرن پایین، میرقصن دف میزنن، یه آهنگی هم روش گذاشتن، میان جلو دست اینو میبوسن، میرقصن میرن عقب. این تصوف اهل سنته. فقط ما فکر نکنیم این دیوونه ها تو شیعه ان کلشون اینجوری اینجوری میکنن و هو علی مدد سیخرت میکنن و میخ قورت میدن و از این کارا. از این خلوچلا سنی هم دارن، زیاد هم هستن. 75 فرقه اهل سنت، 75 فرقه دارن اهل سنت که گرایش پیدا کردن به این گونه جریان ها. 75 فرقه مثل مولویه ها، سعدیه ها، از این گونه اسامی هم دارن، فعالیت هم میکنن برای خودشون. آخرین دسته که جمعیت بیشتری از این 40% رو به خودش اختصاص داده و فعالیت میکنه و خیلی هم فعاله، این جریان سلفی ها هستن. تعریف سلفیگری یعنی چی؟ اصلا از کجا این کلام بر اومده؟ بعضیا به غلط ترجمه میکنن، میگن اینا برگشتن به زمان سلف. زمان سلف یعنی چی؟ یعنی زمان پیغمبر مبل نبوده و الان که مبل هست نشستن روی مبل حرامه. چرا؟ چون زمان پیغمبر مبل نبوده که. الان سوار شدن بر ماشین حرامه. چرا؟ چون زمان پیغمبر ماشین نبوده. این ترجمه صحیحی نیست از سلفیگری. یه بخشی از فتاوای وهابی ها و سلفی ها این هست، چیزایی که زمان پیغمبر نبوده الان هست، مثل شیعه نیستن که بسنجن آقا با موازین، این با موازین میخونه یا نه. الان جناب قاطر با مثلا رویز رویز چه فرقی میکنه؟ اون جنسش از گوشت و پوسته، این جنسش از آهن و لاستیکه. شیعه میگه تفاوتی نمیکنه که، سوارشو کیفشو ببر به بشر، پیشرفت کرده، درست کرده. اونا میگن نه، ماشین باید که تعریف خاص خودش تو فقه داشته باشه، بعضی هم تو کتشون نمیره. از این گونه مسائل دارن تا فتاوای عجیب و غریبی که تو قوطی هیچ عطاری هم گیر نمیاد. اخیراً آل شیخ حرامزاده لعنت الله علیه، رئیس شورای استفتاء وهابیت عربستان، فتوا داده اگر مردی گیر کرد با زنش وسط بیابون، هیچی گیر نیورد بخوره، یه تیکه از گوشت بدن زنش رو میبره کباب میکنه، چنجه، حالا هر کس هر جوری میل داره، برگش میکنه، استفاده میکنه تا زنده بمونه. حالا سر اون زن چه بلایی میاد خدا میدونه دیگه. حالا از کدوم قسمت هم نگفته، مجازی شما بال و کتف مثلا و و و از این جور دریوری هم داره. اما سلفیگری یعنی چی؟ سلفیگری یعنی این که تا زمان عثمانی ها در ترکیه اسلام تقریبا یک پارچه بود. تمام فقه و عقاید اهل سنت روی یک کلمه میچرخه و اون هم خلافت و خلیفه گریه. این خیلی براشون مهمه. زمان عثمانی ها که خلیفه گری به تاریخ پیوست و آتاتورک اومد ترکیه رو فتح کرد و انگلیس هم اومد مصر رو فتح کرد، جهان اسلام دو تا پایتخت داشت، پایتخت سیاسی که ترکیه بود و پایتخت اعتقادی و فرهنگی و علمی که مصر بود. الان هم تقریبا هست مصر برای اهل سنت، دانشگاه الازهر دیگه حکم بهترین دانشگاه و مجهزترین دانشگاه رو داره. وقتی که آتاتورک تو ترکیه به قدرت رسید و مصر هم توسط انگلیسی ها فتح شد، عملا دیگه جهان اسلام پاشیده شد از هم، مرزها وارد شد، هر کشوری برای خودش مستقل شد، حاکم مستقل گذاشت، حکومت مستقل تشکیل داد و شروع کردن به تجزیه شدن. از یک قرن پیش، یعنی قرن 19 میلادی، یک سری اومدن زمزمه هایی رو کردن که زمزمه اولیش هم مال سید جمال الدین اسدآبادی بود، بماندم اینجا، که گفت بابا شکوه اسلام رفت، برای چی اینجوری شد؟ برای چی ما باید تحت سیطره باشیم؟ برای چی باید کشورهای اسلامی از همدیگه بپاشن؟ برای چی؟ برای چی؟ برای چی؟ شروع کردن به یار جمع کردن که ما باید روش و طریقه سلف رو پی بگیریم تا بتونیم به قدرت و عظمت اسلامی برگردیم. طریقه سلف چی بود؟ میگه پیغمبر اکرم در مکه که بود، در اوج تهدید نظامی و تهدید جانی و تهدید اقتصادی بود، اما وقتی مهاجرت کرد به مدینه، اوج شکوفایی حکومت اسلامی شکل گرفت که پیغمبر حکومت رو بنا نهاد. بعد رسید به خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه ابن ابی سفیان لعنت الله علیه، یزید حرامزاده و و و بنی امیه، بنی العباس، تا رسید به عثمانی ها. درست؟ میگه ما باید برگردیم به زمان پیغمبر. پیغمبر چیکار میکرد؟ جهاد میکرد. برای حفظ اسلام، گسترش اسلام، تشکیل حکومت واحده اسلامی پیغمبر جهاد میکرد. ما هم باید جهاد کنیم. گروه های جهادی شکل گرفت. حالا چند دسته گروه جهادی دارن اینا؟ برای این که بخوان اسلام رو به اوج قدرت و شکوه خودش برگردونن، سال 1145 هجری قمری وهابیت عربستان شکل گرفت. شما میدونید وهابیت از دو تا پایه داره، یک حکومت و یک مذهب. اسمش نمیشه گذاشت مذهب، فرقه گری. حکومت چطور اتفاق افتاد؟ فردی به نام محمد ابن عبدالوهاب شروع کرد به ترویج افکار سلفی و جنگیدن و جهاد کردن. یار دور خودش جمع کرد، راه افتاد از شهری به شهر دیگه، از شهری به شهر دیگه، یارها بیشتر شد. گفت من آدم سیاسی نیستم، حکومت هم دوست ندارم، همین دین برای من باشه کفایت میکنه. دستشو گذاشت تو دست سعود. این آل سعودی که شما میشنوی فرزندان همون سعودن. دستشو گذاشت تو دستشون، گفت حکومت مال تو، دین مال من. باشه، قبول. لذا الان شما میبینید دو تا شخصیت دارن، یه پادشاهی که امور سیاسی رو اداره میکنه و یک شخصی که امور مذهبی رو اداره میکنه. فتوا صادر میکنه، این کارو انجام بدید، اون کارو انجام ندید، این طور باشه، اون طور باشه. از اونجا قسمت کردن. محمد ابن عبدالوهاب گفت فقاهت در نسل من ارثی باشه، که همین آل شیخی که اسمشو بردم نبیره همون آدم کثافته، و حکومت در نوادگان تو ارثی باشه. معاهده امضا شد، شبه جزیره حجاز تبدیل شد به عربستان سعودی. سعودی پسوندیه که برای عربستان اومده. چرا سعودی؟ این یعنی کل این منطقه ارث پدر ما سعوده، عربستان سعودی. ماهیت این کشور به آل سعود بسته است. یعنی اگر آل سعود بخواد سقوط بکنه، یه اسم دیگه باید برای این کشور انتخاب بکنن. اسم کشور رو هم حتی عوض کردن، از حجاز تبدیل شد به عربستان سعودی. این تفکر سلفیگری یه شاخه شد وهابی ها که دارن فعالیت میکنن، هنوز هم هستن، یار جذب میکنن، حرکت جهادی انجام میدن. دومین دسته دیوبندی ها بودن که خارج از شبه جزیره عربستان شروع کردن به فعالیت، راه به جایی نبردن. حالا توضیح داره این بمانه. دسته بعدی اخوانی ها بودن که توی مصر شکل گرفت، همشون رو گرفتن، تو زندان ها فعالیت میکردن و وقتی هم که دیگه شروع شدن به آزاد کردن و اینا رو ول کردن، تقریبا اینا هم سرنگون شدن. و اما بعد از گذشته 200 سال تقریبا، 1190 خورده ای سال از زمانی که وهابی ها شکل گرفتن در شبه جزیره عربستان، مخلص رو آوردن به یه جریان جدیتری که تو سال 2003 در عراق تکفیری هایی که شما میبینی که موسوم به داعشن، این لقب رو اون اول نداشتن اما خب بعدن این لقب رو به خودشون دادن، حکومت اسلامی عراق و شام. سال 2003 جرقه داعش خورده شد، یک سری مهاجرانی رو و یک سری جذابیت هایی رو ایجاد بکنه برای این که افراد اوباش مذهبی، این جالبه، اوباش مذهبی که تو شیعه هم داریم، اوباش اما مذهبیه، هرچی بهش میگی آقا اینقدر نپر بالا نپر پایین گوش نمیده، هرچی بهش میگی آقا اینقدر توهین نکن به مقدسات اهل سنت، تو مغز پوکش نمیره. الان شما همه 36 شبکه‌ای که به زبان فارسی چه مستقیم چه غیر مستقیم علیه مذهب شیعه کار میکنه، همه این شبکه ها خوراکشون از نوع سخنرانی امثال بنده و نوع مداحی مداحان بزرگواره. شما تمام تیکه، مثلا یه تیکه ای رو من دیدم از این شبکه ها پخش میکردن از آقای فلان، مثلا میگفتش که داشت میخوند من دینوک حسین، جمعه میگونه حسین، من قبلتوک حسین حسین، من کتابوک حسین حسین، اینو برداشتن شیعیان کافرن، میگه کتابش قرآن نیست حسینه، قبلش قرآن نیست حسینه، دینش قرآن نیست حسین. حالا تو بیا برای اون توضیح بده که بابا این منظورش این نیست که آخه، میگه نه دی همینو نشون میده، اینو برجسته میکنه. سخنرانی و فلان سخنران، تمام اهل سنتی که حج انجام میدهن حرامزاده هستن. حالا این بنده خدا 4 میلیون ساعت بیاد سخنرانی علمی کنه، پخش میکنه که همین یه تیکر. یه سرکرده ای رو از جبهت النصره گرفتن توی سوریه، میخواستن یه روستای شیعه رو فتح کنن. گفت ما شب قبل از عملیات از اینا براشون میذاشتیم، توهین هایی که به ظاهر علمای شیعه و مردم شیعه و مثلا جشن هایی که گرفته میشه، پوستر هایی که چاپ میشه، همش عکساش موجود هست، شما سرچ کنید میبینید چه خبر. الحمدلله بالای دعوتنامه‌ای که زده برای جشن فلان زده انا الله و انا علیه واژگون، آیه قرآن رو ورشه اینجوری کرده، انا لله و انا الیه راجعون، که برای اموات ما میزنیم اون بالا، این ورشه عوض کرده، همینو دستاویز کردن. میگن شیعیان آیه قرآن رو مسخره میکنن، شیعیان به قرآن هم رحم نمیکنن، شیعیان اینطورن، شیعیان اونطورن، شیعیان. از ریزترین اعمال و رفتارهای ما برمیدارن. حالا مثالهای زیاده از این نوع صحبت ها پخش میکنن تو شبکه هاشون و به واسطه همینا میگفت ما اون شبی که قرار بود صبحش عملیات انجام بدیم این صحبت ها رو گذاشتیم برای این افراد. کنترل کردن اونا همون لحظه سخت بود. چجوری ما تا صبح اینا رو نگه داشتیم؟ بماند صبح وقتی که بشکن زدیم میگفت مثل فشفشه میدویدن. بزرگشون گفتش که وایسید همه رو جمع کنید، کل شهر رو جمع کردن، کل این ده رو جمع کردن، نوزادها جدا، کودک ها جدا، نوجوان ها جدا، جوان ها جدا، پدر مادرام جدا، زن و مرد جدا. اول شروع کردن نوزادها کودک ها رو جلو پدر و مادر و خواهر برادرشون سر بریدن. هر سری که می بریدن می گفتن اینا نسل و ذریه همونایی که به فلانی فوش می دادن، اینا نسل و ذریه همونایی که با ما میگن زنازاده، اینا نسل و ذریه همونایی که با ما میگن حرامزاده، سر میبریدن. بعد که جلوی پدر و مادر و خواهر برادر اونا رو سر بردن، نوبت به جوونا شد، جلو پدر پیر 60 ساله جوون 30 سالش رو سر میبریدن و بعد نوبت رسید به خود پدر و مادر و کل شهر رو سر بریدن. خیلی شیک و مجلسی، اصلا انگار نگو. همونجا تو همون شهر بود که سر جنین‌های زن‌های باردار شرط می‌بستن. وایساده بودن، این میگه آقا مثلا $1,000 سر اینکه جنینش پسره، اون میگه $1,000 سر اینکه جنینش دختره. شکم رو پاره میکنن، جنین رو در میادن ببینن این جنین چیه، پسره یا دختره. به برکت اعمال و رفتارهای خرشیعه هایی که دارم میگم، ما هممون تعصب داریم، هم محبت امام حسین داریم به حمدالله بیشتر از خیلیا که ادعا میکنن، و هم بغض داریم نسبت به دشمنای اهل بیت بیشتر از کسایی که ادعا میکنن. اما جای بروز این محبت اینجاست، تو خیابون همه جاست. اما جای بروز بغض همه جا، مخصوصاً الان ما اینجا نشستیم، در آن واحد خیلی شیک عکسو میگیره میفرسته، از چین تا آمریکا عکس بنده رو فیلم 2 دقیقه‌ش رو میتونه بفرسته. الان الحمدلله اینقدر علم پیشرفت کرده، 2-3 بارم موچ ما رو می‌خواستم بگیرم. حاج خانم ما بهش گفتیم مثلا داریم با رفقا میریم حضرت عبدالعظیم، گفت دلم برای حرم تنگ شده یه عکس میفرستی؟ حالا ما سر راش بسیدون مثلا میدون بهمن یه جیگری بزنیم به بدن یه کاری، گفتیم داریم میریم. گفتم الان من هنوز نرسیدم، اواسط خوردن بودیم. آقا معلومه چه جوری جمع کردیم رسیدیم اونجا، یه عکس فرستادی. مصیبت هم داره اینجور چیزا، مواظب باشین گیر نکنین. یهو خالی میبندی، خانومت میگه یه عکس تو تلگرام بفرست برام ببینم واقعا تو شاه عبدالعظیم یا جای دیگه. یادم دادم که موچتونو بگیره. نه بابا آخه ما کوچولو خدا بهم داده، خانم نمیتونه بیاد به خاطر همین. آره مجردی میپریم. خب سال 2003 این تکفیری ها توی عراق شکل گرفتن. اول هدفشون چی بود؟ فتح عراق به عنوان شاهراهی که از اونجا بحث اعتقادی شیعه صادر میشه. عطوات عالیات اونجاست، نجف اشرف اونجاست، کاظمه سامره. اگر اینجا رو فتح میکرد و بقعه ها رو خراب میکرد، خون تمام شیعیان جهان به جوش میومد و خیلی راحت جنگ بین شیعه و سنی در میگرفت. الان ما ها مصیبت داشتیم، خیلی راحت، اما موفق نشد. این رو داشته باشید، کم کم به اینا بها داده شد، کم کم به اینا. شما میدونید جنگ شوروی و افغانستان رو کیا بردن؟ همین جهادگرای سلفی و تکفیری که همشون سر تا سر دنیا متحد شده بودن مقابل شوروی، و وقتی که شوروی اونجا تو باطلاق افغانستان گیر کرد و با الله اکبر اینها شروع کرد به عقب نشینی کردن، اینا دوباره پخش شدن به همه جا. و وقتی که آمریکا شروع کرد به تسلط پیدا کردن بر منطقه، حمله کردن به افغانستان، حمله کردن به عراق، این طرف و اون طرف، اینا دوباره شروع کردن به احیا شدن. هدف هدف قشنگی ها، این همون هدف شیعه است اتفاقا. ما ها چی میگیم؟ ما ها میگیم قراره که یک منجی بیاد، همه ما دور و حول و حوش وجود نازنینش جمع بشیم، شروع کنیم به جهاد کردن و مبارزه کردن برای استقرار دولت کریمه امام زمان. مگه ما هدفمون این نیست؟ یه امام زمان رو ورداشته، یه ابوبکر بغدادی گذاشته سر جاش، و اونم اعتقادی به امام زمان ندارن که، یه ابوبکر بغدادی گذاشته جاش و خیلی راحت تمام جوانایی که هم فکر خودشان داره جذب میکنه، قدرت جذبی داره این داعش. همش سوال برای شما میشه، هی میگه آقا این شهر رو گرفت، دوباره فردا مثلا میشنوی که سوریه پس گرفت، دو هفته بعد دوباره میگه این شهر رو گرفت، یه ماه بعد میشنوی پس گرفت. از کجا این همه نفر میاره؟ جذابیت بسیار بالایی دارن. اون چیزی که بنده و شما الان داریم راجع به داعش فکر میکنیم، تو بین خودشون اصلا یه همچین چیزی نیست. اونا میگن ما داریم جهاد میکنیم برای برقراری حکومت الله سر تا سر دنیا، مقابله کنیم با اسرائیل، مقابله کنیم با آمریکا. چرا مقابله نمیکنن الان با اسرائیل؟ چرا یه دونه گلوله نمیزنن به سمت اسرائیل؟ نزدیک مرز اسرائیلن، چرا حمله نمیکنن؟ میگن اول ما اتحاد بین خودمون رو درست کنیم و به عنوان یه دشمن مشترک شیعه رو از بین ببریم، کل جهان اسلام یک مشت بشه، بکوبیم تو دهن آمریکا و اسرائیل. هدف قشنگه. شیعه رو کافر میدونه، تکفیر میکنه، سربریدنش رو مستحب میدونه، از بین بردنش رو واجب میدونه بنابر مذهب خودش. شیعیان افراطی هم همینو میگن. این تشیعی که مقام معظم رهبر میفهمه از انگلیس پخش میشه و سرمنشأش و ریشش توی یکی از شهرهای اطراف تهران، نمیگم قمه، این چی میگه؟ میگه آقا سنی ولادتش طهارت نداره، این یک. دو، نمازش هم که باطل. سه، روزش هم که درست نیست. چهار، حجش هم فلانه، خمسش اینجوریه، این اعتقاد داره، این اعتقاد داره، این اعتقاد داره، این اصلا مسلمان نیست. خب حالا مسلمان نیست چیه؟ کافره. کافر حکمش چیه؟ مباح دیگه، خونش بزن بره دیگه. اون از اون طرف داره شانتاژ میکنه، اینم از این طرف مقابل همدیگه قرار بگیرن. همین میشه که دو هفته پیش یه آقایی رو میگیرن توی کردستان ایران. این آقا دو سه تا پایگاه نظامی، دو سه تا کلانتری رو شروع کرده بود به فتح کردن، بعد گرفتنش باش مسابقه کردن. آقا تو هدف چی بود؟ من نه هدفم انقلاب کردن، نه وابستن به صهیونیستا، نه وابستن به آمریکا، هیچی. فقط چرا شما فحش میدین به خلفای ما؟ چرا شما اهانت میکنین به ام المؤمنین؟ چرا اینجوری صحبت میکنین؟ چرا با ما اینجوری برخورد میکنین؟ همین میشه دیگه. امثال ریگی فکر میکنید با عقل و استدلال دور خودشون جمع میکنن؟ نه دیگه، با حماقت. حماقتی که از این طرف جرقه زده میشه، از اون طرف شروع میکنن دور خودشون جمع کردن. ما هممون میدونیم ما بچه هیتی هستیم، بغض رو میدونیم، تبرع رو میدونیم، اما نه اینجوری. توی لندن جمع کنی تو مثلا 20 نفر 30 نفر 50 نفر رو، کیک درست کنی و نمیدونم مثلا آیش کشون بگیری و این رسم اهل بیت بوده؟ یکی نه یه نفر بیاد من نشون بده که آقا اهل بیت علیهم السلام بر آیش کشون، نه، برای مردنش جشن میگرفتن، شادی میکردن، اظهار شادی میکردن. اگر امام صادق میخواست اینجوری رفتار کنه که ابو حنیفه و مالک و شافعی و اینا شاگرد حضرت نمیشدن؟ کجا امام صادق اینجوری عمل کرده؟ اسرار رو ماها فاش میکنیم. شیعه هر چی ضرر خورده از این فاش کردن اسرارشه. مجلس انس اهل بیت سر شیعه است، مجلس توسل به اهل بیت سر شیعه است. هنر نیست فاش کردن صفر تا صد این مجلس رو. همه چی ما اینجا چیکار میکنیم؟ بابا خدا وکیلی از تشیع بریم بیرون، چه قضاوتی میکنن راجع به سینه زدین های ما؟ خدایی شما یه لحظه فکرتو بذار جای انسان لایک. اینا هم دارن تو خودشونا، اما نشون نمیدن. مسیحی‌ها دارن، یهودی‌ها دارن، کم و زیاد همه ادیان دارن تو بین خودشون، اما نشون نمیدن. از این فیلم عزاداری ماها وقتی بعد دارن نشون بدن چه صورتی پیدا میکنه؟ چه لزومی داره فیلم برداری کردن؟ به خاطر همین ضربه خوردیم، ما نمی‌فهمیم از کجا می‌خوریم. بالفطره لخت شدن برای سینه زنی تو فقه ما مشکل داره؟ نه. تو اخلاق ما مشکل داره؟ نه. مقام معظم رهبری چرا میفرماد لخت نشین؟ به خاطر مفسده ای که داره. ماها بی موالاتی کردیم، فیلم گرفتیم، افتخار آقا پخش کردیم این طرف و اون طرف. چرا باید این فاش بشه؟ واقعا صوتش خوبه، صوتشو صادرم میکردیم. کما این که الان من اربعین کربلا عجیب بود برا، ریزترین اخبار مادهین ما رو میدونستن تو کربلا. اونی که ما تو خونه ساکن بودیم میگم مثلا پرونده فلان مده فلان آقا چی شد، گفتم تو ها کجا میدونی؟ گفت اینجا اخبار میرسه بابا، مگه ما چند تا حاج فلانی داریم؟ تو عراق یکی دوتان، الان مرکزیت تو ایران شروع که صحبت کردن. اینقدر ریز حساس شیعه کل عالم به ما بی موالاتی میکنیم متاسفانه. خب حالا شکل گیری جریان تکفیری و سلفی اصالتا عرض کردم در عراق بود، اما وقتی دیدن داره میدون داده میشه، وهابی های کثیف عربستان اجازه میدن که نیرو وارد بحرین بشه، کجا بهتر از بحرین 98% شیعه داره؟ بزنیم بکشیم، شیعه کمتر زندگی بهتر. ما هم به این هدف داریم کمک میکنیم. شیعیان قبل از انقلاب اسلامی، چند سال از انقلاب میگذره؟ 37 سال. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی شیعه به زور روندش کنی و مثلا دیگه جمع کنی از شیعیان آمازون تا شیعیان کوههای تبت چین، جمعیت شیعه سر تا سر عالم به 100 میلیون نفر میرسید به زور. الان به حمدالله با پیروزی انقلاب، با فعالیت‌هایی که صورت گرفته، با تلاش‌هایی که انجام شده، در عرض این 40 سال 3 برابر شده، 300% رشد داشته. چقدرش مگه رشد جمعیت بوده؟ شما بگو نصفش رشد جمعیت، 100 میلیون اصلا 2 برابر، 100 میلیون نفر جذب داشتیم ماها. فقط یه آدرسی میدم امشب تو اینترنت حتما راجع به این تحقیق کنی. تو نیجریه یه شیخی هست، شیخ ابراهیم خدا حفظش کنه، یک تنه 14 میلیون نفر رو شیعه کرده. یه نفر. من چیکار کردم برای تشیع امیرالمومنین؟ تو نیجریه یه دونه شیعه نبود، 14 میلیون نفر شیعه کرده. یه مستندی درست شده از خون جون، من اینو مفصل جلسه فدایان عرض کردم، یه جلسه خوبی هم شده بود. گریه خدا وکیلی برای امام حسین شهرک سینمایی زده، این پول جمع کرد که فیلم اسلامی تولید کنه، فیلم شیعی تولید کنه، از هر نفر $1، هر نفر $1، به پول ما الان میشه 3000 تومان جمع کرد که شهرک سینمایی بزنه. شهرک سینمایی پا نگرفت، گفت ما که نمیتونیم، حالا کارگردان از کجا بیاریم، منشی صحنه از کجا بیارم، من که نیجریه است دیگه، هالیوود که نی، از کجا اینا رو جمع کنم بیارم؟ گفت اب نداره، شهرکی درست کرده روز عاشورا 5 میلیون نفر تعزیه تماشا میکنن، مثل ابر بهار گریه میکنن، فیلماش موجوده مستنداتش. این کار کرده برای امیرالمومنین. من چیکار کردم؟ من آخوند، زنم بهم اعتقاد نداره پشت سرم نماز بخونه، من میگم الله اکبر، خانومم میگه ای من وضو ندارم، حالا میره 10 دقیقه وضو بگیره تا بیاد نماز، نماز منم تموم شد. من آخوند شیعه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله قاضی، 4 تا زن داشت، هر 4 تا پشت سرش مسجد نماز میخونه، نه یکی، من یه دونه من پشتم نمیخونه، 4 تا زن داشت. چجوری عدالت رو رعایت کرده بوده دمش گرم، چون 4 تا بود حسادت میکرد. یعنی ما هم 4 تا بگیریم میام، خطر داره حسن جون. خب شیعه قبل از انقلاب چند میلیون نفر بود؟ 100 میلیون. این شیخ ابراهیم رو حتما برید سرچ کنید ببینید، شیعه شدنش داستان داره. این اصلا به خاطر قضا میره توی فرانسه، توی ده نوفلو شاتو. این آقا دانشجو بوده، یه روز صبح از گشنگی میزنه بیرون، تو اروپا هم یه جا جمع میشن، یعنی دارن نظری میدن، ما بهش میگیم نظری، اونجا مثلا میگن قضای رایگان، بشر دوستانه از این اداها. الان هم اینجوری شده 18000 NGO توی ایران تشکیل پیدا کرده، و باهاشون صحبت میکنی، شما میگی ما فقط صرفا اعمال بشر دوستانه انجام میدیم، ما انسانیت برامون مهمه، نه دین نه مذهب نه اسلام نه مسیحیت نه یهود، ما به اینا کاری نداریم، ما فقط ترویج انسانیت و بشریت برامون ارزش داره. 18000 تا انجیو. اومده قضا بگه، میگه یه جا جمع شده بودن، آقا منم رفتم، اینم آفریقایی، آفریقایی هم که دیدی ماشاءالله، اینه مثلا میگو با آرنج میزنم تو دک و دنده اینا، میرفتم جلو قربتن الله، صبونه تموم نشه من گشنه بمونم، همین کاری که ما میکنیم برای نظری گرفتن، دندونا یارو خورد میکنه، تبرک امام حسینه، مریض دارن، مریض یه پرس، مریض دو پرس، بیمارستان که نداری یه دونه مریض داری، به اسم مریض یه هم ببینی یه وانت پر میکنه. ما یه رفیقی داشتیم تو مسجد، اینا تو مسجد فعالیت میکردن خانوادگی، بعد هر کدوم اینا که شب میخواستن برن یه سبد مثلا 36 تایی غذا، یکیشو کشتم که گفتم بیا آقا سید بیا، ماشاءالله 7 تا داداش، هر کدومم 7 تا پسر، 7 49 تا اینا تو آشپزخونه کنتراتی براشون دادن، آشپزخونه مسجد هر کدومشون 36. بهش گفتم خدا وکیلی شما زیرزمین خونه رو یخچال زدید دیگه، محرم سفر پر میکنین کل سال استفاده میکنین. گفت نه ما میفرستیم کاشو حاج آقا. گفتم غذا رو انجام، گفت داغ داغ هر شب یکی میبره کاشو برای فامیلا بخورن کیف کن. این میگه من رفتم جلو به زور به اینا فهمونم که من غذا میخوام، اینا گفتن اینجا غذا نمیدن تو هم غذا بگیم از کی میخوای بگیری، گفت من غذا میخوام من حالیم نیست. به امام یکی زودتر رفته و گفته یه سیاه پوستت فکر کنم از مقامات آفریقایی، آقا تشریف بیارن، آقا گفته بگی بیاد دیگه، حالا یه آفریقایی هم بیاد کی بگی. اومدن دست اینو گرفتن، دریغ از این که ما این دنبال قضا اومده، میره پیش امام میگه انقدر دست پامو گم کردن، امام گفت سلام علیکم، منم گفتم سلام. آقا گفت خب بعدش اومدی اینجا چیکار کنی؟ گفت منم راستش قضا بگیرم. آقا یه نگاه که گفت ما مثلا فکر این مقام آفریقاییه، قضا که خبری نیست. ایشون میگه من تو لحظه اول مرحوم امام رو که دیدم انگار رسول الله رو دیدم، یه مسلمان لا مذهب هم بوده ها، همچین علیه السلام نبوده. آقا یه قرآن از جیبش در آورد به من داد، فرمود مذهب شما چیه؟ گفتم مسلمونی. آقا میدونم مذهب چیه؟ گفت بقیهشو نمیدونم، میگه مسلمونیم دیگه. آقا گفت خدا قبول کن ازت. میگه من پرسیدم مگه مذهب شما چیه؟ آقا ما شیعه هستیم. شیعه چیه؟ مرحوم امام میگه من گوشی حالا نمیخواد زیاد دعاتش، تا به من نگی که شیعه چیه من از اینجا تکون نمیخورم. امام دو سه جمله بهش گفت، این اومد مسلمان شد، شیعه شد، اومد ایران، تو قم خونه گرفت، طلبه شد، بعد رفت 14 میلیون نفر رو یه تنه شیعه کرده. آقا خیلی حرفه. ما آژانس دم خونمون یه دونه اهل سنت داره، از آژانس ما هر دفعه میرفتیم میدم اینا یه حرفای جدیدی میزنن. حاج آقا علل مرافق یعنی از بالا به پایین یا از پایین به بالا؟ گفتم او باری کلا شما از که دانا این سوالا براتون پیش اومده. بعد فهمیدم که آقا یه بنده خدایی از مثلا فلان جا بلند شده اومده، راننده است، اهل سنت است، میشنم با هم بحث میکنن. راننده ها میگفتن آقا بگید بره این داره بچه ها رو چیکار میکنه. گفتم یعنی واقعا ماها شما 15 تا بچه شیعه یه دونه سنی یه دونه مسلمان سنی بعد شماها رو بریزه به هم، اینقدر ماها بنیمون سسته واقعا؟ حالا 15 نفر نمیتونن یه نفر رو نظرشو عوض کنن، شد یه تنه 14 میلیون نفر رو شیعه کرده، شوخی نیست، خیلی حرف. من اینا رو تونتون میگم چون وقت گذشت، شما روش فکر کنید انشاءالله. برای چی داعش انقدر یهو گسترش پیدا کرد؟ یک، چون گرایش مردم جهان به مکتب اهل بیت یک دفعه گسترش پیدا کرد. شما میدونید تخمین زدن تا انشاءالله 20-30 سال آینده دین اول جهان میشه دین اسلام انشاءالله، وعده قرآن کریمه لا یظهره علی الدین کل. این یک. دو، گسترش دامنه جمهوری، دامنه قدرت جمهوری اسلامی ایران در مناطق اسلامی. باورشون نمیشد یه زمانی سوریه، عراق، لبنان، یمن، بحرین، که یه عمان، کشورهای خلیج فارس تحت سیطره و قدرت جمهوری اسلامی ایران باشه. ایران لب تر میکنه، عمان پادشاهی که باج به فلک نمیده صحبت‌ها رو گوش میده. برای مقابله با این گسترش، برای چی مقابله تشیع و ایران ایستادن؟ برای اینکه ایران مقابله همه جانبه میکنه با اهداف و اغراض اسرائیل و متحدان اسرائیل. اسرائیل بیکار نمیشین. خودشون اعلام کردن امن ترین زمان اسرائیل توی این چند ماهیه که داعش فعالیتشو بیشتر کرد، امن شده اسرائیل. و آخرین دلیلش شکست آمریکا و اسرائیل در مواجهه نظامی مستقیم. میدونن که حریف ایران نمیشن، ایران با دست خالی 8 سال دفاع مقدس. شما ببینید هدیه به روح شهدا، امام، شهدای قواس عزیزمون که دلها رو واقعا سوزوندن با این یکی دو هفته. واقعا روح و روان خودم، من هر موقع این پستا رو میدیدم و عکس‌ها رو میدیدم اصلا حالم منقلب میشد. هدیه به روح همشون یه صلوات خط کن. اللهم صل علی محمد. راهبردهای نرم وهابیا و تکفیری ها دیگه بماند که چه راهبردهایی رو دارن برای جذب نفر، چه راهبردهایی رو دارن برای جذب سرمایه، چه راهکارهایی رو دارن برای خوب جلوه دادن خودشون تو عالم. شما خارج از ایران خیلی کم گیر میارین تصوری که ما داریم نسبت به داعش و خارجی ها داشته باشن، یه همچین چیزی نیست. برای این اوضاعی که پیش اومده در کشور عزیز یمن و منطقه‌ای که ما درش زندگی میکنیم و شاهراه تمام جهانه و ماها انقلابی هستیم، ماها پای جمهوری اسلامی هستیم، پای نظام هستیم، پای رهبری هستیم، یه سری آرمان‌هایی رو داریم. برای این بحث رو امشب عرض کردم که یه تاریخچه داشته باشید. اگر کسی بهم گفت سلفی، حداقل بدونیم آقا سلفیگری یعنی چی، برای چی به اینا میگن سلفی، برای چی این اسم رو میذارن، اهدافشون چیه، جذبشون چیه، چه جوری این برنامه‌هاشون رو پیش میبرن. خداوند ان شاءالله در ظهور منجی بشریت حضرت صاحب الزمان ارواح نافدا تعجیل بفرماید، همه ما رو از اعوان و انصار و محبین و خدمتگزاران واقعی حضرت مقدر بفرماید به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله. شب جمعه و دلهامون روانه است کربلا، حرم مطهر، ارباب بیکفنمون حسین ابن علی سلام الله علیه. السلام علیک یا ابا عبدالله، وعلی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبغي الليل والنهار بلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الزاد وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى این شهدا رو که آوردن، شهدای قواسی که دستشون رو بسته بودن و زنده به گورشون کرده بودن، یه مصیبت دست بستن و زنده به گور کردن. ما دووم نمیاریم، نمیتونیم. وقتی که جسدی که بعد از چند سال از زیر خاک بیرون آوردن رو میبینه، آدم نمیتونه اشک نریزه، نمیتونه غصه دار نباشه، نمیتونه متألم نشه. این یه درد بود، فقط دست اینها رو بستن و دفنشون کردن. همین، من بمیرم برات زینب. اومد کنار گودال قتلگاه، هرچی نگاه میکنه باورش نمیشه. از رو تعجب پرسید انت اخی، آیا تو حسین منی؟ مگه چند لحظه از هم جدا شدیم حسین؟ چرا بدنت رو اینجور کردن؟ چجور شد مگه؟ نگیزه دار با نگیزه، شمشیر دار با شمشیر، بدن رو سنگ باران